اهمیت لقمه، جناس خاصی که شیوه و شگرد شعر اوست بین لقمه و لقمان، به گونه ایست که مولوی معتقده و باورمند که در ماه مبارک رمضان با روی کرد طبع و جان و دل و روی آوردن روح به لقمه های آسمانی، اخلاق خوب الهی دور روزدار حلقه می زنند. چو روزداری اخلاق خوب جمع شوند به پیش تو، چو غلامان و چاکران و حشم. و این اخلاق به گونه خواهند بود که از شخص روزدار سلیمانی خواهند ساخت با همون شوکت و قدرت. به روزه باش که آن خاتم سلیمان است، گفت از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار. حافظ فرموده صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. حال مولوی معتقده که اون خاتم سلیمان روزه است. به روزه باش که آن خاتم سلیمان است، مده به دیو تو خاتم، مزن تو ملک به هم. دلا جدا شو از این پرده های گوناگون، هلا که تا نکند بر تو را جدا پرده. مولوی همانطور که شکم خالی را، اندرون خالی را سرشار از حلاوت می داند، این نکته را نیز فروگذار نکرده که کار اگر از اعتدال به افراد بکشه، کشف و شهودهای منفی رخ خواهد داد. بسیاری لقمه و لقمه ها پرده چشم باطنی آدمی خواهند شد، اما همه گرسنگی ها نیز روح افزا نیستند اگر به قاعده سلوک و شریعت نباشند. در بسیاری از لقمه بریدن ها، خیال ها و هذیان ها بر گرد روزدار پرده خواهند کشید و دل او را تاریک خواهند کرد. یعنی در واقع تمام این تذکرها توجه روزدار به قاعده شریعت نبوی است و آدمی در آن گرسنگی که به قاعده شریعت نباشه، خیال های فاسد خواهد دید و توهم رو با احوالات روحانی و معنوی اشتباه خواهد گرفت. مولوی در قصیده بسیار با شکوهی که با ردیف صیام داره، حرف رو در باب ماه مبارک رمضان و تعاریف اون تمام میکنه. این رمضان است که از پس آن که اطلسی نو بر جان آدمی میبافد و وا میشود و میشکافد، از آدمی شخص و شخصیتی تازه بنا میکند و آن براق تیل تکی که آدمی را به معراج حقایق میبرد، لاجرم در میدان رمضان یافته خواهد آمد و نه در هیچ میدان دیگری. و از میان همه طاعات و عبادات، آنگونه که مولوی البته در اون قصیده با چه اعتقاد و عشقی بازگو کرده، روزه است که روشنایی دیگری به ارمغان میآورد در کنار نماز، صبر و صلات. روزه که یک راز آن نخوردن است، همچنان که ناصر خسرو گفته بود، برای حیوانات جز نقصان رهاوردی نداره. اما انسان را چراغ راه کمال است، عاشقان را سفره‌های زمینی تیر دل می‌دارد و این صیام است، روزه است که خاص ایشان است و سرشار از دیگرگونه طعام‌های پاکیزه. مولوی در این قصیده بشکو روزه را اعظم الارکان می‌دونه در کنار نماز، از میان پنج رکنی که ایمان بر آنها استوار است. هیچگاه در شعر مولوی روزه از صلات جدا نشده. می بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام، گر تو خواهی تا عجب گردی عجایب دان صیام. گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات، دان که اسب تازی تو هست در میدان صیام. چون که هست این صوم نقصان حیات هر سطور، خاص شد بهر کمال معنی انسان صیام. چون حیات عاشقان از مطبخ تن تیره بود، پس مهیا کرد بهر مطبخ ایشان صیام. ماهی بیچاره را آب آنچنان تازه نکرد، آنچه کردن در دل و جانهای مشتاقان صیام. شیر چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی، چیره گرداند تو را بر بیشه شیران صیام. خاتم ملک سلیمان است یا تاجی که بخت می نهد بر تارک سرهای مختاران صیام. شهوت خوردن ستاره نهستان، تاریک دل نور گرداند چما حد در همه کیوان صیام. شهوت تن را تو همچون نیشکر در هم شکن، تا درون جان ببینی شکر ارزان صیام. گر تو خواهی نور قرآن در درون جان خیش، هست سر نور پاک آیه قرآن صیام. پای خود را از شرف مانند سرگردان به صوم، دان که هست آرامگاه مرد سرگردان صیام. قطره ای تو سوی بحری کی توانی آمدن، سوی بحرت آورد چون سیل و چون باران صیام. روز چون روزت کند روشندل و صافی روان، روز عید وصل شهر و ساخت قربان صیام. و نکته عزیز و ارجمندی که مولوی در باب سلام و استقبال ماه مبارک رمضان داره، همین نکته است که باید رمضان رو با شادی تحویل گرفت نه با ملال. در صیام ار پا نهی شادی کنان نه با گشاد، چون حرام است و نشاید پیش غمناکان صیام. کلام مولوی در باره ماه مبارک همانطور که گفته آمد کلامی منحصر به فرد و استثنایی است، و نیز همان گونه که یادآور شدیم این کلام استثنایی از چشم‌انداز نقد رمضانیات دیگر شاعران نیز از شکوه و عظمتی ویژه برخورداره. به هر روی این مولوی است که رمضان رو ماه فربهی جان می‌داند و تن همچون موم در این ماه لاغر می شود، چرا که رخ اندیشه و جان را روزه سرخ و شاداب می کند، درست برخلاف کلام فرخی که روزه را ملال آور می دانست. اید بر ما می آسوده همی عرضه کند، روزه ما را به ترحم چو بخیلان دهد آب. او گفته بود فرخی، اما مولوی نه، مولوی اگر آتش است روزه تو زلال بین نکوزه، تری دماغ تارد چو شراب همچو آذر، چو عجوزه گشت گریان چه روزه گشت خندان، دل نور گشت فربه تن موم گشت لاغر. تا برنامه دیگر همه شما روزداران معزز رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. بدرود، خدا نگهدار.
خوش فرامان می روی ای جان جان بی من برو،
خوش فرامان می روی، خوش فرامان می روی ای جان جان بی من برو. ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در
شنوندگان ارجمند بخش شبانگاهی رو با برنامه بچه های مسجد پی خواهیم گرفت. همه از خداییم، به سوی خدا برویم.
بچه‌های مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رهبری هستم، مدیر گروه جهادی شهید حاجی علی اکبر صادقی، محله هفت‌چراغ. گروه جهادی وظیفه اصلیش بحث خدمت رسانی به آهاد مردمه. حالا تو بحث شرط خاص یا شاید خاصی هم نماشه، بحرانی چیز هم نماشه، هم برای محرومیت جدایی در جامعه است. این مجموعه گروه جهادی وابسته به مسجد سید الشهدا محله هفت‌چنار پایگاه بسیط شهید مسعود محمدیان می باشد. این بحث امکانات مالی این مجموعه توسط خیری نمید. این مجموعه یه مجموعه کاملا مردمیه، مسجدی و مردمیه، وابستگی به هیچ ارگانی نده. فقط بحث مجوزش و بحث اختیارات نظارتیش سپای پاسداران هستش. در حال حاضر ما از اواخر سال 98 که این بحث ویروس کرونا شروع پیدا کرد در دنیا و اقداماتی در این راستای مبارزه با ویروس کرونا انجام دادیم، از جمله استقرار اکیپ انتقال خون جهت تامین خون بیماران نیازمند بیماری که یه تایمی رو دوستان اومدن اهدای خون انجام شد. حالا این قضیه قرار بعد یه چند مرحله دیگه تو ماه مبارک هم انجام میشه، انشالله که بتونیم تامین کنیم خون بیماران نیازمندی که تو بیمارستان نیاز به خون دارن.
چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا رها مکن، چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها مکن.
ما حقیقت حالا اینجور خدمت رسانی ها یه جورایی جذابیتی نداره، ولی سختی های مردم جذابیتی نداره، ولی این دوره همه که بچه های بسیجی، بچه های جوان های بسیجی جهادگره بسیجی، حالا تو هر سن تو هر شغلی ما دانشجو داریم، طلبه داریم و نخبه دانشگاهی داریم تو مجموعه ما. این که بچه ها دور هم جمع شن با توجه به این وضعیتی که هستش که حالا تردد رو میگن که هم کن، ولی بچه های ما همه میان تو مجموعه از صبح تا بعد از ظهر، این همدلی هایی که همه قشت بود جمع بودن، این خاطره خوب برای ما شد. حالا عکساش هست، فیلماش هست، ولی این که مثلا ببینیم که مثلا مشکلات مردم داریم میبینیم، میگم حالا برام سخت، بالاخره دردناکه. انشالله که خود صاحب هم بیاد، انشالله این موضوعات هم برطرف بشه.
همدلی تو جامعه اون جوونیه که، اون خانومیه که، اون آقاییه که اومدن وسط میدون تا با هم نشون بدن،
با هم نشون بدن
که میتونن کرونا رو شکست بدن.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این سامیه ها گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری.
کسانی که حاضرن جونشون به خطر بیفته تا جون دیگران به خطر نیفته،
من سوختم، کار من از کار گذشته است، من سوختم، کار من از کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
قطعاً اینا جایی سخت خواهد شد و به داد من خواهد رسید. همدلی همین چیزای قشنگ و کوچیکه.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شما
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
همراه ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ. 123:15 دقیقه و این دم 49 ثانیه است و زمان پخش برنامه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. عملیات تبس با نام عملیاتی عملیات پنجه عقاب در ارتش آمریکا عملیاتی نظامی بود که در 5 اردیبهشت 1359 شمسی رخ داد. این عملیات توسط نیروی دلتا برای آزادسازی آمریکایی‌های گروگان گرفته شده توسط دانشجویان پیرو خط امام در تهران انجام شد. همراه ما باشید و از این واقعه تاریخی در برنامه شنیدنی‌های تاریخ بیشتر بشنوید. در روز 5 اردیبهشت سال 1359 شمسی، تفنگداران ارتش آمریکا در صحرای تبس پیاده شدند. قرار بود این نیروها از تبس با هلیکوپتر به سوی تهران حرکت کرده و در ورزشگاه امجدیه شهید شیرودی فرود آیند و سپس با لباس مبدل به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و گروگانها را آزاد کنند. طبق این نقشه، آنان پس از پایان فعالیتشان از همین راه به تبس رفته و از آنجا با هواپیما از ایران خارج می شدند. نیروهای آمریکایی برای انجام این عملیات در فورتبرگ آمریکا آموزش نظامی دیده و در فرودگاه کارولینای شمالی تمرین کرده و پیش از شروع عملیات نیز به پایگاه‌هایی در مصر و عمان منتقل شده بودند. فرودگاه‌های نظامی مصر، عمان و عرشه ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عمان از مراکز برخاستن هواپیماها و هلیکوپترهای مهاجم آمریکا برای فرود در منطقه تبس بود. ناو هواپیمابر نیمیتس نیز 4 ماه پیش از این حمله در چارچوب نیروهای موسوم به واکنش سریع وارد خلیج فارس شده بود. حمله نظامی آمریکا به تبس 2 هفته پس از آن صورت گرفت که دولت این کشور در اقدام یک جانبه روابط کشورش را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد. نیروهای آمریکایی شامل 132 نظامی، 8 هلیکوپتر و 3 هواپیمای باربری هرکولس 330 پس از استقرار در تبس و قبل از حرکت به تهران دچار حوادث مختلفی شدند و از ادامه مأموریت باز ماندند. دستگاه هیدرولیک یکی از هلیکوپترها از کار افتاد. هلیکوپتر دیگر بر اثر طوفان شن و نبود دید کافی به هنگام جابجایی با یکی از هواپیماهای هرکولس برخورد کرده و هر دو وسیله نقلیه آتش گرفت و در نتیجه آن 8 نفر از نظامیان در شعله‌های آتش سوختند. روزنامه کیهان در روز 6 اردیبهشت 59 با چاپ اسامی 8 کماندوی کشته شده ارتش آمریکا به نقل از آیت‌الله مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور نوشت: آنچه مسلم است گروگانگیری شخصیت‌های ایرانی در رأس برنامه تفنگداران متجاوز نیروی دریایی آمریکا بوده و سپس آنها قصد داشتند نسبت به آزاد کردن گروگان‌ها اقدام کنند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
با انتشار خبر حمله ناکام آمریکا به صحرای طبس، موجی در محکومیت اقدام آمریکا به راه افتاد. شوروی این حمله را محکوم کرد و برخی چهره‌ها همچون رهبر لیبی پا را فراتر گذاشته و خواستار اخراج آمریکا از سازمان ملل متحد شدند. منابع آمریکایی بعدها مدعی شدند که کاخ سفید همان زمان برای توقف عملیات از سوی کرملین تحت فشار بود. آنچنان که بعدها گفته شد، در تمام مراحل عملیات دلتا تنها 4 نفر در آمریکا از انجام آن باخبر بودند. کارتر رئیس جمهور، هارولد بران وزیر دفاع، هامیلتون جوردن رئیس ستاد کاخ سفید و برژینسکی مشاور امنیت ملی. در ایران نیز عوامل ناشناخته‌ای در جریان این عملیات بوده و با آن همکاری داشتند. در روز 7 اردیبهشت روزنامه کیهان از شرکت گروهی از افسران فراری ارتش شاهنشاهی در این حمله نظامی آمریکا خبر داد. در پی حادثه صحرای طبس و فرار باقی مانده هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی به سوی ناو نیمیتس، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا شکست این عملیات مداخله جویانه را اعلام کرد و وزیر امور خارجه آمریکا که از ابتدا با عملیات دلتا مخالفت کرده بود از سمت خود استعفا داد. همزمان با این تحولات رئیس جمهوری ایران از انتقال گروگان‌های آمریکایی از سفارت به محلی دیگر خبر داد. در پی این سخنان، گروگان‌ها در چند دسته به نقاط مختلف کشور برده شدند تا دسترسی به آنها میسر نباشد و بدین ترتیب بیش از 6 ماه پس از عملیات آمریکا در طبس، گروگان‌ها همچنان در اختیار دانشجویان پیرو به خط امام بودند. بعد از چند روز رسانه‌ها ابعاد تازه‌ای از توطئه آمریکا را که به صورت موازی با حمله نظامی دنبال می‌شد فاش کردند. آیت الله خلخالی حتی از برنامه آمریکا برای بمباران 14 نقطه تهران از جمله محل اقامت امام توسط کماندوها خبر داد. در پی شکست قطعی عملیات آمریکا در طبس و بازگشت باقی‌مانده هواپیماهای آن کشور، یکی از هلیکوپترها که حاوی مدارکی در مورد جزئیات عملیات بود به دستور بنی صدر بمباران شد. در همین بمباران بود که محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد به شهادت رسید. بنی صدر همان زمان در توجیه این عملیات گفت به چند دلیل این کار میبایستی صورت میگرفت. اولا رادارهای ما را مستشاران آمریکایی که در زمان رژیم شاه در ایران بودند کار گذاشتند، بنابراین تکنیک آن کاملا برای آنها روشن است. در نتیجه میدانند چگونه از مرزها بگذرند که رادارها نتوانند آنها را شناسایی کنند. ثانیاً هواپیماهای ما نیز از نوع آمریکایی هستند و آمریکا به هر حال به تکنیک و اسرار آنها آشنایی دارد و از آنجا که احتمال زیادی برای اقدام به عملیاتی برای بردن هلیکوپترها از جانب آمریکا با پوشش هوایی خود می‌رفت، دستور این عملیات داده شد. این عمل برای این بود که هلیکوپترها از کار بیفتند و نتوانند از کشور خارج شوند. بنی صدر در پاسخ به این سوال که آیا اسنادی در هلیکوپترها وجود داشته که از بین رفته است یا نه، مدعی شد اگر اسنادی در هلیکوپترها وجود داشته باشد از بین نرفته است، زیرا این عملیات فقط به منظور از کار انداختن هلیکوپترها بوده است و بمباران به وسیله راکت صورت گرفته است و هلیکوپترها آنچنان منهدم نشدند که اسنادی از بین برود. شکست آمریکا در طبس بزرگترین ضربه را بر حیثیت سیاسی آمریکا وارد کرد. به طوری که ایالات متحده نه تنها در صحنه جهانی تغییر شد، بلکه با بحران حقارت ملی نیز مواجه شد. بسیار سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار طناز صدیفی، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
جهش تولید
امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سال 1399 هجری شمسی، سال جهش تولید. همراه با شما در رسانه فرهنگ ایران، اولین انتخاب شما در میان رسانه‌های فرهنگی، رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز،
موج ای ام
فرکانس 585 کیلوهرتز. با ما همراه باشید. 220-486-220-588-20 پیامک 30558. اینجا ایران است. رسانه فرهنگ ایران، رادیو فرهنگ.
با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ. اما آنچه پیش روی ماست گفت نیوش نام داره. به مدت 14 دقیقه و 36 ثانیه گوش میکنیم، باز میگردیم، همچنان در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با شما خواهیم بود. این نکته رو هم ذکر کنم که رأس ساعت 24 در چهار باغ با یکدیگر خواهیم بود. به صرف نغمه و نوا و شعر و موسیقی میتونید از همین دم هم با ما همراه باشید. برای ما شعر بخوانید یا شعر بنگارید در قالب پیامک، حتما صدای شما رو در اون برنامه پخش خواهیم کرد و پیامک های شما رو با نامتون خواهیم خوند. رأس ساعت 24 با یکدیگر خواهیم بود. این دم به گفت نیوش گوش میکنیم.